الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به کاربرد نگاه فطری داشتن به دین اگر نگاه بکنیم میبینیم که در مقابله با تفکر و تهاجم غربی چقدر سلاح کارآمدیه، هم در دل تک تک افراد، هم در جامعه و در اون چهره بیرونی مقابله با تفکر کفر. واقعا نگاه کنید ببینید اونها مهمترین حربه هاشون چیه. شما میدونید یکی از شیوه های برخوردی کفار با مؤمنین همیشه تمسخر بوده، یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. هر پیغمبری رو فرستاده خداوند متعال مسخره کردن او رو، درباره پیامبر ما مؤمنین ما در تاریخ اسلام هم این تمسخر بوده. اول قرآن هم درباره تمسخر کردن اونها به تفسیر خداوند متعال بیاناتی دارن. وقتی عقل انسان به فطرت برسه ابزار تمسخر از اونها گرفته میشه، چون اونها وسیله تمسخرشون چیه؟ من خواهش میکنم شما این رو عمیقا دقت کنید، برید تو بحر این که اینا واقعا رو چه حسابی خوبا رو تمسخر میکنن، عزاداری های شما رو، اسلام گرایی شما رو، شهادت طلبی شما رو، نماز خوندن شما رو، سیاست این دیانتتون رو، پیروی شما از اولیاء خدا رو. واقعا روانکاوی بکنید. بنده نمیخوام بگم شما برید با یک سی دی، دو سی دی، یه برنامه، دو برنامه، یک شبکه ماهواره‌ای، دو شبکه ماهواره‌ای مقابله کنید، بلکه باید ریشه تمسخر کنده بشه تا ظهور محقق بشه. ریشه تمسخر بخواد کنده بشه، راهش اینه که عقل انسان به فطرت برسه. عقل انسان فطرت رو درک کنه. ریشه تمسخر اونا رو تو چی میبینید؟ دقت که بکنید میبینید که اونها رو این حساب که دینداری شما رو تحمیل به شما میبینن و میگن شما دینداری میکنید و معتقدید به دینداری معتقد شدید، دین رو از بیرون آوردید، یه بار اضافی به خودتون بستید و دارید تحمل میکنید دین رو میبرید، اونا در این صورت میتونن شما رو تمسخر کنن. خودشون رو چی تصور میکنن؟ اینکه ما آزادیم، دلمون میخواد. بعد به تو چی توصیه میکنن؟ میگن تو هم راحت باش، هرچی دلت میخواد، چرا خودتو مقید کردی؟ دقت فرمودین؟ فطرت رو اگر درک بکنیم قصه برعکس میشه. تو میتونی به او بگی، البته تو مؤدبانه صحبت میکنی با او تمسخر میکنه، توهین میکنه، تو میتونی توضیح بدی براش، بگی چرا خودت نیستی؟ برای کی میرقصی؟ کی رقص خوندادت؟ به ساز کی میرقصی؟ خودت باش، راحت باش، فشار تحمل نکن. تو مجبور نیستی هرچی دیگران میگن باشی. آزاد باش. ببین همه حرفایی که اونا میگیرن علیه ما استفاده میکنن برای تمسخر، دقیقا حرفایی که ما باید به اونا بزنیم. بعضی وقتا ما به صورت غیر فطری از دین دفاع میکنیم، غیر فطری. ممکنه گاهی ظاهر حتی عاقلانه داشته باشه، این صحیح نیست دوستان من. غیر فطری ظاهر عاقلانه داشته باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه اون میگه آه خودت باش، اون به دروغ میگه، گرچه تو واقعا خودت هستی که دارید میری دین داری میکنی، خودتو یافتی که خدا رو یافتی، از رو فطرتت عاشق شدی. میگی من اصلا ذاتا مال اهل بیت بودم، اهل بیت مال من بودن، من تازه کشف کردم، تازه دلمه که داره حکم فرمایی میکنه و من تو این مسیر میرم. تو در واقع پاسخات اینه، ولی از بس به زبان فطرت حرف نزدی به او فرصت دادی حتی تو رو تمسخرم بکنه. از بس با زبان فطرت او را برای خودش توضیح نداده ای، او با یه اطمینان قلبی تو رو تمسخر میکنه. همین قسمت یه آیه قرآن داره، آیه کریمه قرآن تو همین قسمت فضایی که ما الان داریم صحبت میکنیم، یکی از آیات قرآن چیه؟ میفرماد نسی الله فانساهم انفسهم، اینا خودشونو فراموش کردن، خودشو گم کرده، دیگه خودش نیست. ببین همون که داره به تو میگه بابا خودت باش، چیه اسیر این اون شدی، چیه تحمیل کردی به خودت، داری تحمل میکنی، خودت باش. شما باید بگی اتفاقا تو خودت باش، تو خودت نیستی، خودتو گم کردی، عروسه که خیمه شب بازی شدی، بنداتو که از بالا داره شیطان میکشه این ور اون ور میکنه، هیچ کاری به نفع دلت نمی کنی، من دارم میبینم. حالا به زبان عاقلانه سخن گفتن منهای فطرت، البته با زبان فطرت سخن گفتن هم عاقلانه سا، ولی به زبان عاقلانه منهای فطرت هم تا حدی میشه حرف زد. اون چجوریه؟ اون اینه که از دینت اینجوری بگی بالاخره قیامتی هست، بالاخره خدایی هست، این خدا فرمان داده ما اگر اطاعت نکنیم چوبشو میخوریم، همه رو حواله کن به قیامت و خودتو یک انسان منفعل و مجبور در مقابل تقدیر الهی برای معاد نشون بده و بگو این عاقلانه است که من تحمل میکنم دین را و تحمیل دین را به خودم پذیرفتم. اون چه جور تبلیغ کردن برای دین؟ بله قیامت هست، ولی برای نبود تو با قیامت اینجوری برخورد بکنی. یه جور دیگه عاقلانه برخورد کردن تو همین دنیا، بگه انسان اگر در دنیا دینداری نکنه خب دنیاش خراب میشه، نه تنها آخرتش، لذا ما ها مجبوریم همه دینداری کنیم. عقل من به من اینو میگه. به همین دلیل خدا بهتر دونسته که من چگونه باید زندگی کنم و من چون خدا خالق زندگیه و خالق منه به هم برنامه داده، این برنامه تحمیلی رو عقلم میگه بپذیر و الا ضرر میکنم. برای این که برسم به سعادت دنیا پس این دینو پذیرفتم. خب اون حق داره تو رو مسخره میکنه، بی خود میکنه مسخره میکنه، ولی مسخره میکنه، غلط میکنه تو رو مسخره میکنه، ولی مسخره میکنه. آقا مگه این دوتا حرفی که زدی عاقلانه نیست، درست نیست؟ بابا جون درست، فدات بشم، ولی آخه وقتی آدم حرف عاقلانه تر داره، حرف عاقلانه تر چیه؟ اینه که بگی اصلا سعادت دنیا و آخرت هیچی، دلم رو چی کار کنم؟ این حرف عاقلانه نیست؟ دلم رو چی کار کنم؟ من فقیرشم، من میخوامش. این دیگه نمیتونه تو رو مسخره کنه. این ادبیات ضمن این که عاقلانه است، ادبیات فطریه. مرحوم شاه‌آبادی یه جمله ای دارن در کلماتشون که جمله عجیبیه. اینم به عنوان بازم مقدمه بحث و انشالله امشب آخرین شبی باشه که از فطری بودن ابا عبدالله الحسین علیه السلام داریم صحبت میکنیم که میخوایم برسیم به مرحله بعد. ایشون میفرمند شما اگر دینداری بکنید به انگیزه این که پاسخ نیاز فطری خود را دارید میدهید، این مرتبت و منزلتش بالاتر از این است که دینداری بکنی برای کسب فلاح و سعادت دنیا و آخرت. اینم کلام عرفانی ایشون. حالا شما برید تأمل بکنید ایشون چرا اینو فرمودن. بنده علیه مفهوم فلاح در قرآن صحبت نکردم، دوستانی وقت اینجوری برداشت نکنن. مثل دیشب که ما گفتیم که تو میخوای برهان اثبات وجود خدا رو از کشتی و طوفان بگیری، بعضی از دوستان تذکر دادن خب این تو آیه قرآن هست. گفتم بله آیه قرآن هست، ولی آیه قرآن به عنوان برهان اثبات وجود خدا نیست. میفرماد توی کشتی که قرار بگیری دستت به هیچ جایی بند نیست، یه دفعه در اوج ناامیدی یه احساس پیدا میکنی دعو الله مخلصین له الدین. من با تو دعوام سر این آیه قرآن اینه. ما که حرفی نداریم، آدم بره تو طوفان میگه خدا، ولی تو میخوای اونجا بفهمی خدا بگی؟ بس اینه. بعضی از دوستان فرمودن که نه، خب روایت هم داریم از امام صادق علیه السلام که کشتی و طوفان رو برای برهان اثبات وجود خدا استفاده میکنن. خب باشه، بازم دارم همینو عرض میکنم، تو اثبات وجود خدا رو واقعا باید از برهان کشتی و طوفان درک بکنی؟ از دیدن آیه ها درک نمیکنی؟ خب این سطح پایین تو رو میرسونه. مراتب اثبات وجود خدا و انواع سطوح ادله وجود دارن. بنده دارم عرض میکنم شما با ادله برتری ایمان بیارید به خدا. شما با دیدن آسمان، با دیدن کوه، با دیدن درخت، با دیدن گیاه، با رویدن گل و شکوفه ایمان بیار به خدا. این که شرافتش بالاتره که. برید روی این بحث تأمل بفرمایید که چرا آیه شاه‌آبادی میفرماید تو وقتی که پاسخ فطرتت داری میدی این ارزشش بالاتره. بنده با این مقدمه شروع کردم که یکی از فوائدش اینه که جلوی مسخره شدن تو رو به عنوان عنصر دیندار میگیره، جلوی مسخره کردن اونا رو میگیره. خب قبل از اینکه وارد بشیم اون 10 ویژگی یا فائدهی که میشه برای سلوک فطری در نظر گرفت رو عرض کنم خدمت شما که دیشب وعده داده بودم، یه خاطره از دوران دفاع مقدس بگم. دوران دفاع مقدس ماهواره نبود، رادیوهای فارسی زبان متعددی بودن، مخصوصا یه رادیو عراق بود که فارسی زبان برنامه پخش میکرد علیه رزمنده ها. من دوست دارم حداقل این برای بچه هایی که اهل مطالعه ان، اهل دقتن، اگر نوارهای اون مباحث ضبط شده اون نوارها رو گوش بدن، ببینن رزمنده ها چه حرفایی به گوششون میخورد. وصیت نامه شهادت مینوشتن، بعد ببینید وصیت نامه شهدای ها چقدر مقابل اون القاعات شوم و تبلیغات زهرآلود اونها بود و اینا چه مقاومتی داشتن. چون شماها خودتون فکر میکنید همه از در و دیوار شهادت داشته میریخت دوران نفاق مقدس بابا. بعد اینا هم برایشون رفتن توی این وسطه هیجانی شدن رفتن شهید شدن. اصلا اینجور نبوده. هر جوونی میخواست بره توی فامیل لااقل یکی دوتا نق بزن و تمسخر کن بود. جوون تو کجا داری میفرستی نفله بشه؟ برای کی؟ برای چی؟ نظری دادم همه چیزو بگه که خیلی از شهدا اصلا تو وصیت‌نامه هاشون اون فامیلایی که یا آشناهایی که داشتن و احیانا نق بزن بودن و تمسخر کننده بودن اونا رو نشونه گیری میکردن. اومد تو گردان حبیب، بله اسم این شهید رو اگر من یادم بیاد حتما برای بچه های گردان حبیب میدونم، دیر اومده بود، یک کمی دنبال کار دانشگاهش بود و اینها. گفتم خب دانشگاه قبول شدی؟ گفت آره قبول شدم. رفتم ما برای ترمش رفته بود و نمیم چی کار بکنه. گفتم از چه بل کردی اومدی؟ اولش گفتم چه رشته ای قبول شدی؟ فکرم یه رشته ای بوده که خب زیاد محبولش نبوده. گفت پزشکی دانشگاه تهران قبول شدم، یکی از دانشگاه های تهران. گفتم پس چه بل کردی اومدی؟ گفت اونو برای مامانم قبول شدم، میخوام بالای سر تابوت هم سرشو بالا بگیره بگه بچه من دانشگاه قبول شد، بچه های شما دیپلم نگرفتن. اونایی که میخوان بیان سر جنازه من مامانمو مسخره کنن، بابام مادرم سرشو بالا بگیره. تو عمل کربلای پنج شهید شد. این مبارزه است. افکار عمومی رو تو جهان داره هالیوود و رسانه‌های غربی اداره میکنه. ببخشید چجوری اداره میکنه؟ با ابزار تمسخر. همین، با همین تمسخر. شما فکر کردید یه ناراحتی روحی روانی کوچولو خدا اینقدر تو قرآن بهش پرداخته؟ تمسخر چیه؟ شما یک کمی توضیح بدید. همون تمسخری که دل تو رو یه دفعه خالی میکنه، دست از دین داری بر میداری، تیپ و توپ تو میبری به سمت غربی شدن و ظاهر تو به سمت نامسلمونی میبری. فکر نکن یه مسئله روانی خاص کوچولویی که تو درگیرش هستی. بشریت درگیر عنصر ابزار تمسخره در مقابل ایمان. تمام برنامه سازی های علیه معنویت ناب از عنصر تمسخر داره استفاده میکنه و تو در مقابل تمام انواع این تمسخرها فطرت داری. چون فطرت به اونا میدونه چی میگه؟ میگه دلم میخواد و تو درست میگی دلم میخواد. اون هم جنس بازه اگه بگه دلم میخواد داره دروغ میگه. یه آدمی راست بگه دلم میخواد خیلی فرق میکنه با یه آدمی که دروغ بگه دلم میخواد. این دوتا که با هم تقابل کنم پیروزی با اینه. دیگه جزئیاتشو باید یه جاهای دیگه بحث کرد. درسته؟ جزئیاتشو باید یه جای دیگه بحث کرد. اونایی که میرن قانون میگذارن هم جنس بازی رو تبدیل میکنن به یک امر حقوقی، قبلش تو کشورشون برنامه‌های تلویزیونیشون برای من گزارشاشو نوشته بودن میذارن. مثلا نوشته اونجا کشیشو میارن، کشیش میگه نه زشته، این چه کاری، آدم حالش به هم میخوره. شما میگه خب شما بفرمایید. میگه نه اتفاقا من خیلی ریلکسم، خیلی راحتم. میگه خب آیه کشیش شما بفرمایید. که میگه من اصلا احساس بدی ندارم. خب شما احساس بدی داری. هیچی. جنبندی نهایی کشیش مسخره میشه. بعد از چند تا برنامه متنوع اینجوری قانونشو میگذارن، همه اندیشمندان مرعوب این تمسخر. البته اونجا زیاد اندیشمندان دخالت ندارن در قانون گذاری، اون سیاست مداران کلان صهیونیست هستن که تصمیم میگیرن برای قانون گذاری طبق پروتکل ها که از قدیم نوشتن. ولی خب حالا دیگه اینجوریه. مثلا اونها چرا دل میسوزونن برای یه بیهجابی که مثلا نیرو انتظامی بهش گفته باشه بالا چشمت ابروه؟ من کاری حالا به رفتار نیرو انتظامی خوب و بدش و اینها هم ندارم، ولی از اون طرف وای ننه من غریبم بازی در میارن. هیچ مبناش اینه که میگه آقا این دلش میخواد. شما چی میگی؟ حالا ما اگه بتونیم بیان فطری داشته باشیم، میگیم اتفاقا او وقتی که اینجوری شده دلیل بر این میشه که خودش نیست، دلش نمیخواد. برای بچهای علوم اجتماعی دانشگاه تهران یه بررسی کرده بودن، به من گزارش میدن، سالها قبل دختر خانمایی که تو دانشگاه حجاب خودشونو کم رنگ کردن 70% گفته بودن از ترس تمسخر دیگران. دیدی دلش نمیخواد، اون تمسخر بقیه است که داره وادارش میکنه. وقت شیعه به کی میگن؟ شیعه به کسی میگن که میفرماد تو روایت اگه مردم شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشن، بگن تو آدم بدی هستی یا بگن تو آدم خوبی هستی، تو نباید برات فرق بکنه. اینقدر آدم مستقل و تأثیر ناپذیر از تمسخر. حالا دیگه تو این بخشش نمیخوایم بحث رو ادامه بدیم، ولی برای مقابله با تمسخر همه اینقدر قوی نیستن، همه اینقدر شیعه نیستن. ما باید چیکار کنیم تمسخر در جهان برچیده بشه و مهندسی معکوس بشه؟ تمسخر، اونی که تمسخر میکرد خودش دفعی تنها بمونه. به خدا قسم جامعه آقا امام زمان علیه السلام با مهندسی معکوس تمسخر اداره میشه. یعنی هر کی میخواد خطا بکنه میبینه ضایعه، علنی خطا نمیکنه، میره پنهانی خاک به سر خودش میزده، یواشکی هم میره جهنم، آزاده. ولی نمیتونه علنی خراب باشه. برید اون رادیو عراق رو نگاه گوش بدید. ماها گاهی هی میپیچوندیم این پیچ رادیوهای درب داغون خودمون رو تو جبهه از ایران یه چیزی بشنویم. خب اونا رادیوهاشون هم امواجشون قوی تر بود، بعد میومد و یه دفعه میافتاد. آقا اینقدر مسخره میکردن، میگفتن امام برداشته کلید بهشت رو گذاشته تو این پلاک، اینا همه کلید بهشت انداختن گردنشون، بمباران میکردن. بچه ها مقابل بمباران تبلیغاتی اونا چجوری مقاومت میکردن؟ بچه ها مقاومت میکردن؟ چی داری میگی؟ این وقتی دلش میخواد بچه ها اونا رو مسخره میکردن. اونا نگاه کن، این فکر میکنه امام ما گفته ما شهید بشیم، من عاشق اینم که دیگه دیگه بشم برای امام. بعد میگو آقا اونا آنور میگفتن چه بهشتی، چه احساساتی، هیجانیت کردن. این برمیگشت میدید خب هیچ کدوم اینا نیست. هیجان چیه؟ من اصلا همه احساساتی نیستم، من خیلی عمیق دارم فکر میکنم. به اون رفیقمون شهید میگفتم که ببین نرو تو رو خدا، چون دوستش داشتم میگفتم نرو. میگو برای چی نرم؟ مثلا بایستم 20 سال دیگه برم، تو این 20 سال اونجا من صفا کردم، تو اینجا علکی زجر کشیدی، خب من 20 سال زودتر میتونم برم صفا، چرا نرم؟ اصلا لال میشد آدم در مقابلش. اینقدر روشن ضمیر. پس ببینید اساسا نگره فطری داشتن، نگاه فطری داشتن به دین، سطحش خیلی بالاتر از سطوح دیگه است. عزیز من، بنده دارم چی رو اینجا خدمت شما عرض میکنم؟ میدونید که میدونید دارم چی کار میکنم. از روز اول تا حالا روشن ما داریم کدوم مسیر رو میریم. این احساسی که نسبت به ابا عبدالله الحسین داری رو من دارم تئوریزه میکنم. تئوریزه کردن این احساس حرف غلطیه ها، بنده تئوریزش نمیکنم، تئوریشو دارم عرض میکنم. یعنی دانشی که در متنش هست رو دارم به شما عرض میکنم، بنده تئوری نمیسازم. این چه عشقی از ابا عبدالله الحسین تو رو میکشه تو خیابون براش سینه میزنی؟ تو آدم با شخصیت که هرگز از نیست عضو هیچ گروه کری بشی. حالا گروه کور بودن بد نیست، ولی تو میگی من آخه شأنم این چیزا نیست. آقای دکتر، آقای مهندس، آقای بازاری، آقای کاسب، آقای جوون، آقای من، همه میاد دستشو میبره بالا، میزنه به سینه‌اش، گل میماله به سر و رو صورت خودش. این چیکار داری میکنی؟ همه عالم بیان مسخره‌ت کنن پسشون برمیای؟ تازه اگر کسی مسخره‌ت بکنه به جوش میای برای حب حسین. تا اون موقع اگه داد نمیزدی دیگه داد میزنی برای حسین. این چیه؟ اون جوشش فطریه. بنده نمیخوام یه جورایی یه دانشی رو تولید بکنم که بتونه از این دفاع بکنه، نه، اون حقیقتش رو دارم توضیح میدم. این نمیدونم تعبیر تئوریزه کردن ازش برمیاد یا نه. بقیه رو بیارید سر همین سفره فطرت، که جلوه عالی این سفره فطرت حسین است و بس. مگر عالم طبیعت با حسین چه رابطه ای داره؟ رابطه فطری. امام رضا علیه السلام میفرماید وقتی در کربلا این اتفاق افتاد آسمان خون گریه کرد، آسمان خون گریه کرد، سنگها خون گریه کردن. سنگ یعنی چی؟ یعنی فطرت سنگ، فطرت آسمان، همه خون گریه کردن. یکی از اساتید ما میگفتن، از کسی شنیده بودن که ایشون شاگرد علامه بودن، یا نه من خودم از یکی از شاگردان علامه استاد فلسفه‌مون شنیدم، الان دیگه من یادم نیست، قصه مال خیلی قدیم، حدود 25 سال 30 سال پیشه. ایشون میفرمودن که با علامه طباطبایی در قبرستان شیخان بودیم، از ظهر عاشورا بود، ایشون گریه میکرد، گریه میکرد، گریه میکرد، میگو من اصلا دیگه مات ایشون شده بودم، دیگه از امام حسین غافل شده بودم، این چیکار داره میکنه، آخه چقدر گریه میکنه. میگه ایشون بلند شد بره، همجوری به من نگاه میکرد، میگفت امروز چه روزیه، عاشوراست. همجوری دستشو گذاشت رو زمین، یه سنگی رو برداشت گذاشت کف دست منو، گریه میکرد و رفت. منم مات و مبهوت این آقا بودم که آخه چقدر غرق عزای حسینه. میگه بعد یه دفعه دستمو باز کردم، سنگ چیه گذاشت تو دست من، دیدم سنگ ازش داره خون میجوشه. این اون جاذبه فطریه. جاذبه فطری بین عبد و مولا از این جنسه، جاذبه فطری بین ما و خدا از این جنسه. این کشف شده شه، این اون چاه نفتیه که کشف شده. دقیقا فرمودید این دیگه نمیخواد حفر کنی بکنی پیدا کنی، این اون بخششه، اینو الگو قرار بده برای بقیه امور فطری. پس ما اگر فطرت رو بشناسیم خیلی با فطرت بهتر میتونیم کار بکنیم. باید بریم استدلال های فطری جمع جور بکنیم. وقت دوستان من به شما این رو عرض بکنم، بعد این مقدمه رو تموم بکنم. مقدمه های ما چقدر طولانی میشه نمیدونم. در مقابل فطرت هر کسی جذب نمیشه. اونایی که جذب نمیشن در مقابل براهین فطری، ای میخوام 100 سال سیاه جذب نشن، ای به جهنم که جذب نمیشن. اونا با هر نوع براهین عقلی هم بخوان جذب بشن آخرش یه جوری در میرن. بذار از همون اول جذب نشن. تو بیان عقلانه فطری تو آغاز بکن، اونی که ایمان نیاورد ای به جهنم که ایمان نیاورد. میخوای چیکار کنی؟ میخوای قیامتو بری جلو چشمش جهنمو ببینه بگه آها نگاه کن، نگاه دیدی؟ دیدی حالا بس درست شد، ایمان آوردی؟ خداوند متعال برای اینکه خیالتو راحت بکنه میفرمان من اینا رو ببرم تو جهنم بسوزونمشون، اونجا نهره میکشن، خدای غلط کردیم، برشون گردونم تو این دنیا، دوباره کافر میشن. میگن نه کی گفته؟ عجب آدم های بیچش برویه. شما فکر کردی ایمان اینقدر به استدلال وابسته است؟ به استدلال تجربی وابسته است؟ تجربه کرده جهنم رو، خدا میفرماید جهنم رو تجربه کرده، دیگه از علم حسی و تجربی چی بالاتر تو میتونی بیاری برای ایمان آوردن کافران؟ عزیزم اصل شکوفایی فطرت رو ببرش تماشا، ببرش تماشا. یکمی دیگه امشب در مورد تماشا و عامل دیگر شکوفایی فطرت با هم انشالله صحبت خواهیم کرد. این فهرست رو براتون عرض کنم فقط برای جمع‌بندی، چون بعضی از دوستان وقتی ما اینا رو قاطی صحبت ها میگیم یک دو سه نمیتونن بکنن، میگن آقا یک دو سه هم بگو برای ما حالا عرض میکنیم. مانعت الجمع نیستن اینها، گاهی تداخل هایی هم با هم دیگه دارن ولی از زوایای مختلف دیده میشن، بعضیشون مقسمن، بعضیشون اقسام او هستن، بعضیشون قسیم هم دیگه هستن. شما سخت نگیر. ارزش بیداری فطری به این چند چیزه: یک، در سرعت و سهولت پذیرش، البته برای اهلش، هم سریع آدم میپذیره هم سهل میپذیره، در مسیر هم این سرعت و سهولت به دنبال میاد. چرا؟ در ویژگی های بعدی بیشتر چراییش رو توضیح خواهد داد. در ارزش بیداری فطری در چیه؟ در عاشقانه شروع کردن دینداریه. عشق یعنی علاقه شدید، علاقه شدید فقط تو گرایش های فطریه. تو گرایش های اکتسابی نیست، تو گرایش های کسبی نیست، تو گرایش های کشفیه. عشق اونجاست. عرفا میگن عشق منظورشون اینه. آب دستی هیچ وقت عشق نمیشه. عشق اونیه که یه چشمه جوشان داره جاری میشه، پسترش اگه نگاه بکنی میلیاردها لیتر آبه توی معادن و ذخایر پشت سر چشمه. عشق یعنی این. حالا اون آب دستی بریزی تموم میشه، خالی میشه. در عاشقانه شروع کردن و عاشقانه ادامه دادن. نمیدونم دوباره من هر کدوم اینا رو بخوام توضیح بدم که طول میکشه، ولی یک روایت از امام رضا علیه السلام براتون بگم. امام رضا علیه السلام در اون سخن طولانی که به ابن شبیب دارن، آخرش یه جمله دارن. این جمله رو شما دقت بکنی، آخرش میفرماد علیکه به ولایتنا، بر تو باشه که دست از محبت و ولایت ما بر نداری. من خواهش میکنم این حدیث رو بدون شرح در خاطره خودتون ثبت کنید، برای اینکه روش فکر کنید، برای اینکه ببینید این عشق فطری، اصلا محبت چه قوقایی میکنه. بعد اگر این محبت فطری عمیق شکوفا بشه چه خواهد کرد؟ حضرتی دفعی ارزش محبت رو میبرن بالا، اثر وضعی محبت رو در عالم میبرن بالا. ببینید چی میفرمان. فلو ان رجلا تولا حجرا، اگر یه مردی یه کسی یه سنگ رو دوست داشته باشه، لحشره الله معه یوم القیامه، روز قیامت با این سنگ خدا محشورش میکنه. ببین چی دوست داری، بیا ما اهل بیتو دوست داشته باش. ارادت هم دنیا فلم یریدوها، دنیا اومد تو رو بگیره، بگو ببین قیافه موجود نحس، تو که فطری نیستی، که من که نباید از تو بشم. اگه بهش بگی برو گم شو هم اشکال نداره، نه ترس، اون روش زیاده، گم نمیشه. ردش بکنی از در پنجره میاد. بعضیا میترسن به دنیا بگن برو گم شو، میگن حالا گم که نه، ولی برو یکم عقب‌تر، زیادم نه فاصله نگیری، ولی نه فعلا نه، جای دیگه هم نری، تو جیب دیگه هم نری. ببین جلو چشم ما نرو تو بغل کس دیگه، ببین ما حالمون به حد میاد میشه دیگه، اصلا دیگه میگیم ما ضرر کردیم. اون امیرالمؤمنین بود فرمود یا دنیا قری غیری، دنیا برو سراغ کس دیگه، این هم آدم برو سراغ من. ولی من و تو مردش نیستیم میگیم یا دنیا قری غیری، میگیم دنیا برو کنار، سراغ کس دیگه هم جلو چشم ما نرو، تو رو خدا عوض میفتیم، خراب میشیم. اصلا کشش هایی که فطری نیستن اسیرشون نشو. یوشکن تهذیب نفس، حرفشون رو گوش نده، رها کن خودتو، کم کم کشش های فطری تو خودشون نشون میدن. عشق معنوی و عشق فطری و عشق ذاتیت اصلا با صدای بلند با تو حرف میزنن. میگه من یه خدایی رو میخوام که باش مناجات کنم، من این خدا رو دوست دارم بیشتر بشناسم. ای بابا تو کجا بودی؟ ما هیچ وقت فکر نمی کردیم اینقدر به کلاس معارف عشق نشون بدی. یا آخه تو این مدت این عشقای کوچولو در به داغون و پست و پلشت رو زدی کنار، اون عشق رو اومده. کی از خدا حرف میزنه بریم بشنویم؟ بابا خیلی حال دوز شده، مثلا اینجوری نبودی. یک همین کشش‌های غیر فطری رو باهاش مقابله کن. چند تا سوال از دوستان به من رسیده بود، شما تو این جلسات گفتید از فطرت آغاز کن، از فطرت آغاز کن یعنی از عشق آغاز کن. قبلنا گفته بودید از ادب آغاز کن، دو تا با هم مغایرتی نداره، از عشق آغاز کن. برنامه عملی برای تولد عشق، برای طلوع عشق، نه برای تولید عشق، برای طلوع عشق ادبه. ادب یعنی چی؟ با هوسرانی ها یه برنامه منظم و مداوم داشته باش، نه اینکه امروز میخوایم بریم بستنی بخوریم نمیریم، امروز نمیریم، خیلی هنر کردی امروز نمیری، نه ترس فردا میری بستنی با فالوده میخوری جبران میکنی که امروز نرفتی. حالا بستنی فالوده مثال میزنم،
امروز نمیری، نه خیلی باید مؤدب باشی. ادب یعنی یه برنامه مداوم برای مبارزه با هوای نفس. این میشه راه شکوفایی فطرت. طول میکشه، ریاضت میخواد، ولی بخواد. دو تا راه داره، یکی تهذیب، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه ما تلاش بکنن ما چیکار میکنیم؟ راه ها رو بهشون نشون میدیم، میبریمشون، مسیر رو براشون هموار میکنیم، میبینن راه رو. خب یعنی فطرت شکوفا شده، با چشم قلبش داره میبینه. گفت آقا امام صادق میشه من خدا رو ببینم؟ فرمود با چشم سر نه، ولی با چشم دل بله. روز قیامت چی؟ گفت روز قیامت همه خدا رو میبینن با چشم دل. چشم دل یعنی همون ارتباط فطری، همون ارتباط فطری که تو مثلا حدود 20 سالگی دیگه سر و گوشت میجنبه، میگی من یک ارتباط با جنس مخالف یه همسر میخوام، بالاخره حس میکنم این باید باشه. تو چرا از 14 سالگی نفهمیدی خدا باید باشه، من یه ارتباطی باید داشته باشم؟ تربیت خانوادگی خوب نبوده، تقصیر خودت بود عزیز من. از 7 سالگی مبارزه با هوای نفس و مؤدب بودن رو بهت یاد ندادن؟ آموزش پرورش دانش آموز محور بخواد بشه یعنی چی؟ یعنی ادب پر منظور چیه؟ برای رشد خلاقیت باید آدم رها باشه، یعنی بی ادب باشه، یا باید ادب و دوست داشته باشه تا احساس اسارت نکنه تو ادب خلاقیتش شگوفا بشه. این ها خودش هر کنون سرفست دیگه، چه دعوایی را میندازه. راه شکوفا کردن فطرت تهذیبه. تو همین مرحله اجازه بدید بحث و باقی بگذارم. غیر از تهذیب تماشا، بازم برگشتیم دو تماشا. یکی دو تا روایت میخوام براتون بخونم. تهذیب و دوستان من تعطیل نکنید، نگید ما بخوایم بریم با امام حسین کار بکنیم. درست آقای بهجت فرمودن اشک بر ابا عبدالله حسین از نماز شب بالاتره. هم باید آقای بهجت رو بشناسی، هم باید نماز شب رو بشناسی، هم باید اشک در نماز شب رو بشناسی، چون ایشون اشک نماز وتر رو با اشک در روزه ابا عبدالله حسین مقایسه میکنه. هم نباید نماز شب رو ترک کنی تا بعد این حرفا رو همه رو متوجه بشی یعنی چی. درسته، ولی میخوای اشکت برای حسین بیشتر بشه، این زیارت تموم بشه، کنار این اشک و زیارت تهذیب کن. چقدر میچسبه اون حرفی که گفته بودم قدیما دوباره بگم. جوونه به من میگفتش که مثلا بودم 20 سالش بود، میگفت من تو خونه آقای بهجت خدمت میکردم از دوران دبیرستان. بودم چند سالی با آقای بهجت مراوده داشتی؟ گفت 7 سال. الان طلب است تو قوم. من فرمود که من رفتم حرم امام رضا زیارت، برگشتم آقا فرمودن کجا بودی؟ گفتم مشهد بودم. فرمودن خب رفتی حرم خود امام رضا رو هم زیارت کردی؟ گفتم نه. فرمود یعنی رفتی تو حرم سلام دادی امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فرمود خواب امام رضا رو ندیدی مشهد بودی؟ گفتم نه. فرمود تا حالا این همه رفتی مشهد اصلا خواب امام رضا رو ندیدی؟ میگفتم نه. فرمود عجب بله، زیارت شکوفا میکنه فطرتو. دیدی که شکوفا کرده با داره چی کار میکنه؟ تهذیبم کنارش، کنار تماشا اثر داره. تهذیب کنار تماشا اثر داره. چرا آقای بهجت این حرف رو زدن؟ از مستدرک الوسایل از امام صادق علیه السلام یه روایت براتون بخونم. معنای صریحش این نیست، ولی خیلی اشاره برای این حرف داره.
می‌فرماد من زارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا. کسی ما رو زیارت بکنه بعد از شهادتمون مانند کسیه که ما زنده ایم، نشسته اومده ما رو زیارت کرده. حالا ببین اونایی که میرن کربلا کنار گودی قتلگاه کنار زری حسین رو زیارت میکنن، حق دارن متحول بشن یا نه؟ لقاء الله شنیده بودین؟ شهید نظر میکند به وجه الله شنیده بودین؟ شهیدی که روحانی گردان تخریب بود، برای بچه های گردان تخریب، برای بچه های محله سینا صفا کنن، من خاطراتشو میگم، معلمی بود تو اون محله ها، برای بچه های چهار عباسی بچه صاحب زمان صفا کنن، میومد عصر اونجا درس طلبگی درس میداد. اونا همه رفقای شهید حاج صادقی میدونن این طلبگیشو کنار معلمیش داشت، اصلا اهل مثلا عرفان بازی و خیلی از این بازی ها نبود، آدم معمولی بود خدا وکیلی، ولی خودم درستی بود. یه شب اومد و من گفتش که متحول، متحول من به شما میگم، خدا رو شاهد میگیرم نه آدم مبالغ کنیم، نه در برده ایشون، نه اینکه من برای ایشون ویژگی خاصی قائل بودم، نه اینکه خدای نکرده آدم بدی و یا آدم کمی بدونمش، مثلا مایه های عرفانی و اینا نمیدیدیم ایشونو. ایشون اومد گفت فلانی من دیشب خواب دیدم، خواب فلان شهیدو، فلانی شهید شده هفته گذشته. هرچی گفت من نشناختم اون شهیدی که میگه کی بود. گفت می اومد هیئت، یه بار به تو نشون داده بودم اینا، من نفهمیدم کیو میگه. گفت خوابشو دیدم. گفتم چه خواب دیدی؟ گفتش وقتی داشت میرفت بهش گفته بودم فلانی تو شهید میشی، شهید شدی، بیا به خواب من، میخوام یه سوال ازت بکنم. خوابشو دیدم، یادم اومد چه سوالی میخواستم ازش بکنم، دستشو گرفتم، گفتم امام میفرماید شهید نظر میکند به وجه الله، تو وجه الله رو دیدی؟ وجه الله چیه؟ میگه به من یه نگاه عاقل اندر صفیه کرد که آخه من به تو چی بگم. سرش انداخت پایین، سرش بلند کرد، گفت دیدم. چه دیدنی؟ من همون موقع با آقای صادقی گفتم که تو چه اینجوری شدی؟ سکوت میکرد، نبود دیگه اونجا. گفت فلانی من رفتم. گفتم کجا؟ هنوز خیلی مونده تو عملیات. گفت من دیگه نمیتونم وایستم. او وجه الله رو دیده بود، برای این تعریف کرده بود. شنیدید یه حرفایی رو کسی بره زیارت کربلا تا 40 روز تو چشماش نگاه بکنه تو هم یه اثری میگیری؟ اینا راسته؟ رفت آقای صادقی از دستمون رفت. شب عملیات کربلای 5، چون تخریبچی ها تقسیم میشن تو گردان ها، ایشون تخریبچی به اون معنا که بخواد ابزار تخریب دستش بگیره نبود، روحانی گردان تخریب بود، اسلحه برداشت اومد تو گردان حبیب. دیگه با جزئیات بعضی وقتا میگم اینا میکشن آدم و این شهدا. اومد گفت حاجی من میخوام امروز تو امشب تو گردان شما باشم. گفتم آقا سرور ما هستی. بچه ها میخواستن نماز جماعت بخونن، خب رفته بودیم جلوتر آماده عملیات بشن، بچه ها نمیشد جمع بشن، چند نفر چند نفر تو این شیارهایی که تعبیه کرده بودن. گفتم برید حاج صادقی رو گیر بیارید روحانی گردان تخریب اومده اینجا. رفتن دیدن اصلا اجازه نمیده. گفت من امشب اومدم اینجا تنها باشم، اصلا حرفشون نزد، برید بیرون، برید بیرون. یکی از بچه ها میگفت من از دور وایستادم اینم این چی کار میکنه، میگفت یک گریه ای میکرد تو نماز. دامادشون بعد از شهادتش، بعد از عملیات، و من گفت اون شب من اومدم تو گردان حبیب دیدمش، بهش گفتم مواظب باشا میخوام برات بریم خواستگاری، لبخند زد. من گفت تو خیلی دوست داری عروسی منو ببینی، امشب هر جا من میرم دنبالم بیا. رفت. فقط یک کسی که دیده بود بهش گفته بود من دیدم. لقاء الله چیه؟ حالا من یه روایت دیگه براتون بخونم، کار شما رو بسازم، برید در خونه حسین علیه السلام بگید حسین میخوام زیارتت کنم. پرسیدم از امام صادق علیه السلام مال من زار قبر الحسین علیه السلام، برای کسی که قبر حسین رو زیارت بکنه چی هست، چیش میدن؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمود کان که من زار الله فی عرشه، او مانند کسی است که به لقاء الله پیوسته، خدا رو در عرشش ملاقات کرده. همه رو حسین تحولی درشون ایجاد میکنه، ولی دوستان من این آتیشی که تو دلتون افتاده اولشه، آخرم داره. با آخرم داره. یا ابا عبدالله، من دلم نمیاد اصلا این روزه رو به عنوان روزه بخونم، اصلا نمیشه کشید. روزه این که یه گوشش ابا عبدالله الحسین از بس گریه کرد تا قش کرد رو زمین افتاد، میخوام اصلا نزدیک خیمگاه امام حسین نباشم و این صحنه ها رو بخوام ببینم و براتون بگم، دارید با فاصله بگم. یا ابا عبدالله، اینایی که اسم تو رو میشنون قبر تو زیارت میکنن، اینا عاشق لقاء الله باید بشن، وقت شما انتظار دارید قاسم ابن الحسن عاشق لقاء الله نشه؟ چه انتظاری دارید؟ هی دست عمو رو میگرفت بوس میکرد، پاشو میگرفت بوس میکرد، نوشته پای عمو رو بوس میکرد، میافتاد رو دستش، میافتاد رو پاش، عمو منم کشته میشم، عمو منم کشته میشم. میگه هی حسین نازش میکرد، هی به رو خودش نمیآورد. هم گفت اقتلو، من کشته میشم، بگو منم کشته میشم فردا. حسین چه انتظاری داری از قاسم؟ چه انتظاری داری؟ توی تاریخ‌های معتبر انقدر وقتی قاسم اومد به میدان لشکر رو به هم ریخت، انقدر توجه ها رو جلب کرده، از محکمترین و روشنترین بخشه های مقاتل ابا عبدالله الحسین مقتل قاسم ابن الحسنه، همین جوری دل رو برده. شاید تنها کسی بود که بعضی از دشمنان به همدیگه میگفتن آقا نزنید اینو، آقا نزنید اینو، من موندم این نامردا توجهشون به چی جلب شه. توصیفی نوشتم، میگن وقتی اومد زره تنش نبود، این پیراهنشو باد میزد، اینقدر با عجله سوار اسب شده بود بند یکی از کفشاش باز بود همینجور، یه طفلک معصوم، یه طفلک معصوم اما پر حماسه، اما پر حماسه. کاری کردن وقتی صدا زد وای عمو به فریادم برست،